بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء وانتهي بنيتي إلى أحسن الأعمال. عرض کردیم که بهترین نیت عبارت است از این که انسان در عبادات جز امتثال فرمان الهی انگیزه ای نداشته باشد، عباداتش با انگیزه اهلیت خداوند سبحان برای عبادت، با انگیزه محبت او باشه، نه از ترس دوزخ و شوق بهشت. آخرین نکته‌ای که در این زمینه قابل توجهه اینه که خب حالا اگر کسی به نیت با احسن النیات عبادتشو انجام نداد، از ترس دوزخ انجام داد یا از شوق بهش انجام داد، این عبادتش درسته یا درست نیست؟ پاسخ این سوال با توجه به عرایضی که قبلا داشتیم روشن است که ما حسن نیت داریم و احسن النیات، یک نیت خوب داریم و خوبتر، اونم خوبه، بد نیست. اگه کسی به نیت از ترس آتش عبادت کرد خدا رو، یا از شوق بهشت برای بهشت عبادت کرد، این اشکالی نداره، ولی بهترین نیت این است که جز خدا چیزی رو انسان در نظر نگیرد. از تو نداریم به جز تو، از تو تمنای جز تو نداریم، شعری هستش که حالا یادم نیست. ولی سید ابن طاووس و عده‌ای میگن نه اشکال داره. مرحوم عراقی در مستند جلد 2 صفحه 51 شون نقل کرده از سید ابن طاووس، میفرماید که خلافاً فیه مال جماعتن من هم از سید جلیل علی ابن طاووس فقالوا به وجوب قصد مجرد الامتثال و ما به معنا. اینها سید ابن طاووس عده‌ای گفتن واجب است قصد مجرد امتثال، یا ما به معنا یعنی حبن، یا فرض کنید که لما هو اهلون به ایادیه و انعامه امثال اینها، و بطلان العباده به قصد نیل ثواب او الخلاص من العقاب. اصلا اگر کسی برای ثواب عبادت کند یا برای خلاص از عقاب عبادت کند اصلا باطله. بعد ایشون میفرماند که این حرف درست نیست. مفصل اونجا اگه مراجعه کنید ایشون بحث میکنه که نه، این حرف حرف صحیحی نیست، خود ائمه دارن که به نیت ثواب کاری را انجام میدادن، حال چیزگر منافاتی هم نداره با اون قصد بالاترین انگیزه ای که داشتن. خود قرآن میفرماید یدعون ربهم خوفا و طمعا، این تشویق میکند، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، که اینها قرآن هم تأیید میکند این حرف حرف صحیح نیست. چون میگن که این که عبادت به نیت جز خدا نباشد، به قصد امتثال باشد، لیس شریعت لکل وارد، این کار کارستونه، کار هر کس نیست. گفتیم حضرت امام رضوان الله علیه در اون مقامی که هست میگه من 2 رکعت نماز رو به نیت برای خدا نخوندم. اگه کلید بهشت رو بدن به دست کسی دیگه بگن بازم نماز میخونه، این خیلی کار سخت، ادعای بزرگی هست. این تکلیف عامه مردم با اون تکلیف مالای اتاق، اگه بگیم که مردم همه باید اینجوری تکلیف دارن که مردم عادی هم اینجوری هست، این تکلیف مالای اتاق هست. به هر حال درسته اگر به نیت قصد ثواب و یا خوف از عقاب انجام داد درسته، ولی کن احسن و نیادیست. باز تلاش کنیم برسیم به اون نزدیک. حالا اگر هم نیستیم در اون حد، تلاش ما بدانیم که حداقل بدانیم که این انگیزه بالاتر از این هم هست، تلاش کنیم برای نزدیک شدن به اون احسن و نیاد. صلواتی خط بفرمایید. حالا اون چیز دیگه است، حالا بحث احسن و نیاد داشتیم میکردیم دیگه. خدمتتون عرض کنیم بحث در این بود که آیا خمس هم کسی که زندگیش از راه خمس و زکات و امثال اون اداره میشه، این هم باید خمس بده اگر از معونه سالش اضافه آمد یا نه؟ البته فرض این است که جایز است به کسی بدیم بیش از معونه سالش بهش بدیم، یا نه اگه جایزم نیست به اندازه‌ای که به اندازه سالش خمس یا زکات گرفته ولی که صرفه‌جویی کرده زیاد آمده، یا هدیه هم کسی به جداگانه بهش داده باز این از خمس و زکات مونده و اضافه آمده. حالا بحث در این است که آیا از معونه سالش اگر کسی اضافه آمد از خمس و زکات اینجا خمس دارد یا ندارد. امام فرمودن که اگر اون مالی که در اختیار او هست رو به عنوان رأس المال و به عنوان اینکه این رو باش میخواد استنماع کند و استرباح کند از سودش استفاده کند داره مورد استفاده قرار داده، اینجا خمس داره، این اضافه خمس داره، و الا اگر نه میخواد با سود او چیکار کنه، میخواد باش زندگی رو زندگی خودش رو اداره کنه، با این میخواد خونه است میخواد توش بشینه، اینجا دیگه خونه است از بابت خمس بهش دادن، اینجا میخواد توش بشینه، امکاناتی است میخواد ازش استفاده کنه، حالا اضافه آمده اینجا چیه؟ اینجا مشکلی نداره. البته اونجا خونه رو که مثال زدیم خونه مثال خونه جور در نمیاد چون اونجا چیزی اضافه نمونه. حالا اون قیمت و مسئله بعدیه که عرض میکنیم، مثلا پولی دادن پول اضافه آمده، مغازه‌ای دادن الان مغازه رو داره ازش چیکار میکنه، یا خمینه استرباح میکنه، اون سودی که داره میگیره اون چیز دیگه میشه. خدمت رو عرض کنم که در اینجا خب مبنای امام روشنه، دلیل امام راجع به این مسئله دلیل روشنی هستش که چیه؟ درش اینه که ایشون تکسب رو شرط میدونه، ایشون میگن که اگر تکسب، چون تکسب نیست دیگه، کسی که از خمس و زکات داره زندگیشو اداره میکنه کسب نمیکنه، بنابراین اگر از سود اون میخواد کسب کنه استرباح و استنماع کنه اونجا کسب حساب میشه، خمس داره. اگر استرباح و استنماع نداره اینجا خمس نداره. اینجا دلیل فرمایش امام روشنه، ولی آقایونی که تکسب رو شرط نمیدونن در اینجا خیلی حرف‌های پراکنده ای زدن. حالا یه مقدار آراء آقایون رو خدمتتون عرض کنم و بعد اول عبارت عروه رو عرض کنم و بعد در حاشیه‌اش، حاشیه عروه، نظرهای مختلف رو بیان خواهیم کرد. صاحب عروه با اینکه ایشون قائل هستش که به اینکه هدیه هبه امثال اونها چیه، گفتیم صاحب عروه قائل به اینکه خمس داره، گفتن لا یخلو من قوته، ولی در اینجا میگه خمس نداره. مسئله 51 صفحه 277 از این عروه های 14 حاشیه میفرماد لا خمس فی ما ملک بالخمس اب الزکات اب الصدقه المند، این چون صدقه رو هم اضافه کرده، المندوبه و ان زاد عن معونت سنه، هر چند که از معونه سالش هم چیه اضافه بیاد. نعم لو نمت فی ملکهی فی ففی نماءها یجب کسائر نماءات، اگر نمو کرد درختی هست میوه داد و امثال اون، گوسفندی هست اضافه شد مثلا. در نمایش چیه؟ مثل سایر نمایات، اینجا نمایش خمس داره، ولی که خودش دیگه اگر اضافه آمد خمسی نداره. در حاشیه‌اش، حالا اختلاف نظر آیون رو ببینید، آیه حکیم می فرماید الاهوتو الم یکن اقبا وجوب الخمس فیها و فی رد المظالم و نحوها. اصلا حتی رد مظالم هم اگر کسی گرفته باشه می فرماید اینجا باز خمس شد، اضافه آمد خمس داره. اول احتیاط میکنن بعد می فرماید الم یکن اقبا، اینجا باز خمس بده. آقای خوی می فرماید فیه اشکالون، در اینجا اشکال هست و تخمیس و احوت ان لم یکن اقوا، اینجا میگه اگه خمس و زکات هم خمس داره اگه اضافه آمد. آقای آستب الحسن اصفهانی صاحب وسیله و آقای گلپایگانی میفرد الاحوتو فی هل خمس، البته در صدقه مندوبه رو میگن. آقای چیز اون آقای حکیم در خود حکیم و خویی در خود خمس و زکات هم اضافه آمده بود، میگن خمس داره، ولی کن آقای آستب الحسن اصفهانی و آقای گلپایگانی میفرمان اون دوتا خمس نداره. ولی در خدمتون عرض کنم که صدقه مندوبه اگه اضافه شد اینجا خمس داره. ولی امام میفرمان چی؟ امام مثل همونجا، اینجا حاشیش از طبقاها استرباه بل استمنا لا مطلقا، شما میفرمان که اگر به خاطر استرباه و اینها باشه حتی سایر نماعات، ایشون متن که قبول داره، متن صاحب اربعه رو کاملا قبول داره، در اون نماعاتش میگه حاشیهشون ففی نماعه هاست، میگه نماعش هم با اختلاف نظر میگه تفصیل داره، اگر برای استرباه باشه اینجا خدمتتون عرض کنم خمس داره، ولی اگر نه از نماعش میخواد استفاده کنه، میخواد زندگی شخصیشو بگذرونه، اونم در نماعش هم بازم چه خمس. فرض کن دکونیست اجاره داده، اینجا دونه که اجاره داره میخواد اجارهش باش چیکار کنه؟ زندگی کنه، نمیخواد تجارت کنه، نمیخواد استنما، میخواد باش چیکار کنه؟ باش میخواد زندگی کنه. خدمتتون عرض کنم که خب حالا دلیل آقایون چی هست؟ یه مقدار سایر آقایون هم بگم فتواهاشون رو، اینایی که نگاه کردم. آقای سیستانی میفرمایند که خمس و در خمس و زکاتش خمس نداره اگه اضافه آمد، آیت سیستانی میگن. آیت الله بهجتی فتوای جوری دیگه ای دارن، میفهمن و شخص با گرفتن آن مال دیگر فقیر نباشد واجب از خمس آن را بدهد. یه قید دیگه اضافه کرده، گفته حالا اگه اضافه آمد و دیگه حالا فقیر دیگه بهش صدق نمی، اگه بازم فقیر صدق میکنه اینجا نباز خمس بده، اگه فقیر صدق میکنه اینجا سر نمی کنه باز خمس بده. آقای عراقی می فرمان صدقه مستحبی خمس ندارد. آقای گلپایگانی و صافی میگن بابت خمس زکات واجب نیست ولی در صدقه باید بدن. خدمتتون عرض کنم ولی کن خیلی مبناها اینجا عرض کردم مبنای امام صافه، ولی کن حالا دلائل آقایون چی هست؟ این دلائل رو ذکر میکنیم و توضیح میدیم. خب اونایی که میگن اونجا قائل هستن که در هدیه میگن چیه؟ میگن خمس داره، هبه میگن خمس داره، ولی وقتی میرسن به مال زکوی و مالی که از راه خمس به دست کسی رسیده میگن خمس نداره. میگن چرا اینجا خمس نداره؟ دلیلشون، دلیلی که ذکر کردن اینه، میگن خمس ملک ساداته، ملک فقیر هست و فقرا چیکار میکنن؟ سادات و فقرا میان ملک خودشونو میگیرن، بنابراین فایده بهش صدق نمیکنه، چون مطلق فایده رو آقایون قائل بودن که چیز هست دیگه، خمس داره دیگه، چون قائل بودن مطلق فایده خمس، اینا یه کاری باس بکنن که فایده بهش صدق نکنه. میگن اینجا فایده صدق نمیکنه. دلیلی که میگوید، دلیل خمس که میگوید و علم و انما غنمتون و امثال اینها، انصراف دارد از این طور موارد، از اون کسی که خودش داره با خمس زندگی میکنه، با خودش داره با زکات زندگی میکنه، اینجا انصراف داره. این دلیل آقایونی هستش که میگن در خمس و زکات چیه؟ خمس نداره اگه اضافه آمد. آیت الله خویی چند تا جواب، سه تا جواب از این استدلال میده و بعد هم میگن ما قائل هستیم خمس داره، همونطور که تو حاشیه قربش نوشتن میگن خمس داره. هم جواب نقضی داره هم جواب حلی داره. آیه خو میفرمان که شما خب در خمس و زکات گفتید که ملک چیز نیستش، ملک خودشونو میخوان. در صدقه چی میگی؟ در صدقه مندوبه چی میگی؟ صدقه مندوبه که ملک مالکه تا نداده باشه. نه و اینا اینجوری معنا میکنن، میگن و علم و انما غنمتم فان لله من شيء فان لله خمسه و للرسول زر. این لام لام ملکیته، اصلا میگه یک پنجم ملک ساداته، ملک خود. اینا اینجوری میگن دیگه.
تکسرها هم ملکیت آور.
بله بله، حالا ایشون حالا عرض میکنن دیگه، این اشکال وارده. حالا چند تا اشکال، یکی از اشکال هم همینه. اشکال اول چند تا اشکال داره. یه اشکال اولش این است که در صدقه مندوبه که ملک فقیر نیست. شما میگی اینجا ملک فقیر هست، ملک سادات هست، صدقه مندوبه که ملک مالکش هست تا موقعی که نیده. وقتی دادن اینجا، در اونجا چی میگی؟ اونجا همین اشکال وارده. پس اشکال نقضی وارده. در زکات هم به مبنای آقای خویی میگن اشکال وارده. میگه ما مبنای اینه که فقیر مصرف زکات، مالک زکات نیستش. یعنی فقط مصرف کننده است. هر چقدر که اضافه اومد باز مالک باید بده به کسی دیگه مصرف کنه.
اگر کسی مستحق زکات بود، زکات پرداخت
کرد، میتونه مالک. حالا این دیگه اون بحثش باز تو زکات بکنیم دیگه. بله. وقتی که فتوای آقای خویی اینجوری دیگه، آقای خویی اینجوری میگن، میگن که مصرف هست، فقیر مصرف هست، مالک نیست. یعنی میگه که اون یک بله رو فتوای آقای خویی میشه دیگه، مال خودش نیست، مال فقیر دیگه است، مال یه فقیر دیگه است. باز بگه بده من بدم به فقیر دیگه، یا خودش یا اون باز بده به فقیر دیگه، یا خودش بده یا مالک. اونم مالک نیستش. خود
این فرد مستحق دریافت زکات هست، یه فقیره.
بله.
حالا ما بهش زکات دادیم، آیا حق داریم بریم بگیم آقا زکات؟
بله دیگه. پس نمیگیریم برای خودمونا، بگیریم برای یکی دیگه.
برای همونش هم احد هم چیز صحبت
کردن. حالا آقای خویی گفتن دیگه، چرا احد؟ یکی از احد آقای خویی. خدمتتون عرض کنم که حالا میگم بر فرضم بگیم، حالا فتوای شما رو قبول کردیم، بگیم که بر فرض بگیم مالک هست، میفرمایند که مالک طبیعی فقیر هست، کلی فقیر هست و تنها در صورتی مالک میشود که قبض کنه. یعنی وقتی که قبض کرد، این میشه اول زکات مال کلی فقیر هست، بعد اگر فقیری قبض کرد، با قبضش چی میشه؟ سبب این میشه ملکیت میشه، مالک میشود. خب با قبض هم فایده صد میکنه. شما میگید که باز قبض کنه، قبول که وقتی میخواد قبض کنه ملکیت صد میکنه. این دوتا اشکال. اشکال سوم این است که همون حرفی که شما زدین، اینی که منافاتی نداره ملکیت با صدق فایده، که منافات با هم دیگه ندارن. یعنی در جاهای دیگه هم همینجور هست. هم مثل اجیر میره چیکار میکنه؟ اجیر میره مالک اون چیز هست، مالک اجرت دیگه. یعنی وقتی اون موجر حقشو بهش میده، حق کارگره بهش میده، در واقع چیکار میکنه؟ مال خودشو بهش میده. یعنی بدهکار هستش به اجیر، بدهکار هست به اجیر، میده به حقشو به اجیر میده. اونجا وقتی که داد، این چی میشه؟ هم فایده صدق میکنه، هم ملک خودشه. این معناش این نیست که حالا کسی ملک خودشو بهش میدن فایده صدق نکنه. وقتی میگه اگر ما قائل شدیم و علم و انما غنمتون مطلق فایده است، اینم میگیره. بنابراین ایشون رو این وقت در صدقه که میگن واضح تر هست. صدقه یک مال مجانی هستش، غنیمتی هست، دست نه کار کرده نه چیزی هست، نه مال دیگری میاد، مستحق مستحبی داره بهش میده. میده به کسی، اونم مالک میشه. خدمتتون عرض کنم صدقه فرقش با هبه چیه؟ ایشون میفرمایند که صدقه فرقش میدونی با فرق صدقه با هبه چیه؟ احسن تو. بله بله احسن تو. در صدقه قصد قربت شرطه، در هبه قصد قربت شرط نیست.
در هبه میتونه پس بگیره دیگه، نمیشه؟ در هبه، در غیر از صله رحم،
هبه فقط در غیر، بله اونجا بله
میگم که میتونه پس بگیره، اما در حالا در فرد رحم،
حالا نه خود نحوه چیزش. خدمت رو عرض کنم، حالا فرقای مختلفی در اینجا هست، هبه و هدیه و صدقه و این چیزا که حالا جای خودش باز مطرح بشه. خدمت رو عرض کنم که در اینجا شما میگید در هبه چیه؟ خمس هست، در صدقه خمس نیست. این چه چه دلیلی دارید برای این؟ نمیتونید با این استدلال ها نمیتونید همچین بزنید. ولی رو مبنای ما که گفتیم که اصلا هدیه چیه؟ هدیه اصلا تکسب شرطه. اگر تکسب شرط است در چی؟ در خمس. در غیر تکسب نداره. اینجا این مسائل مبنایی میشه و روی مبنا اصلا روشنه همه، هیچ کدوم از اینها چیه؟ هیچ کدوم از اینها خمس نداره. اما یه روایتی داریم، اون روایتو چی میگید؟ روایت ابن عبدربه، این که قبلا چند بار هم خونده شده، وسائل جلد 9 صفحه 508 باب 11 حدیث 2، اینجا که امام رضا علیه السلام صله ای فرستاد برای اون شخص به صله سر ابن عبدربه، میگه سر هر رضا به صله الی ابی فکتب الی ابی هل علی فی ما سرحت الی خمسون، آیا این خمس داره؟ فکتب لا خمس علی فی ما سرح بهی صاحب الخمس، اینجا خمس نداره. استدلال به این چی؟ آیا با این استدلال میتونیم بگیم که خمس نداره اگر کسی از خمس اضافه آمد؟ ایشون میفرماید لکن نهو کما ترا، به اینم نمیشه استدلال کرد. چرا؟ میگه لو روایت لو تمد، اگه بتونیم اثبات بکنیم از نظر سندی صحت این روایت رو، خاصتون به مورد ها، ویژه خاص مخصوص موردشه. یعنی چی؟ اعنی ما اذا کان المعتی هو الامام، وقتی امام معصوم هست یا حاکم شهر، الذی هو صاحب الخمس دون غیره، اگر صاحب الخمس چیز رو بخشید، اینجا دیگه اینجا خمس نه. اذ صاحب هو من له الولایه علی الخمس، صاحب او صاحب خمس کسی است که ولایت بر خمس و او خصوص الامام کما یفسه و انها علیه السلام و الله ما له صاحب غیره، همونطور که امام فرموده صاحبی غیر از من نداره خمس. فقایته ان هدیت الامام المصرح بها منه او من قبل نائبه علی القول به ملکیت سهم الامام لا خمس فیها، امام یا نائب الامام اگر این رو برای کسی فرستاد اینجا خمس نداره. و لا ربط لها به ما نهنفی من عدم الخمس فی ما ملکه بالخمس، این ربطی به ما نهنفی که نداره، به اینجا ربطی پیدا نمی کنه. به هر حال اینجا یه مورد خاصی است که میگه اگر صاحب الخمس چیزی رو داد، حالا کسی خمس گرفته، خمس گرفته، اینجا چیکار میکنه؟ از معون سالش هم اضافه مونده، این ربطی به اینجا پیدا نمیکنه. مورد در مورد خاص خودش قبول میکنیم. به هر حال دلیل قرصی آقایونی که میخوان بگن رو مبنای مطلق فایده رو قبول کرده باشن، دلیل قرصی ندارن اینجا بگن که اینجا خمس نداره. رو مبنای ما جواب روشن هست. بله شهری، حالا به اثر دیگه بعدا میگیم. یا همینی کسی مثلا شهریه میگیره، پول دیگه هم داره، از پول دیگهش مصرف میکنه، این پولشو میذاره کنار، این پول اگر موند، اگه خمس باشه نداره. رو فتوای کسانی که میگن همینجور میشه دیگه، ولی اگه مصرف کرد هیچ. حالا که شهریه به این جا نمیرسه که بخواد بمونه برای چیز، مگر اینکه مثلا اگه پول دیگه کسی داشته باشه مصرف کنه، این پولو مصرف نکنه. خب این مسئله گذشتیم، مسئله خیلی معطلی نداره. چند تا مسئله هست در ادامه این بحث که اینجا بستر کسبه. اگه کسب نباشه نه، اگه کسبت نکنه نه، اگه کسب یا هر چیزی که رو مبنای امام و کسانی که قائل هستن، هر چیزی که تکسب سر نکنه مطلق فایده چیز نداره، خمس نداره. مسئله بعدی از حضرت امام، مسئله هشتم از تحریر، لوکان اندهو من الاعیان التي لم يتعلق بها الخمس او ادا خمسها وارتفعت قیمتها سوقیه. اینجا مسئله مورد ابتلایی هستش. کسی اعیانی داره که خمس بهش تعلق نمیگیره، از مثل همین خمس و زکات و امثال این چیزا کسی بهش داده، بله، یا خمسش داده و ادا خمسه ها خمسش داده، حالا آمد ارتفاع قیمت پیدا کرد، یه خونه ای گرفته بوده اجاره میده، اینجا چیکار میکنه؟ خمسش هم داده، حالا آمده خونه یه میلیون تومن بوده، حالا اومده 100 میلیون شده، 100 میلیون شده 1 میلیارد شده، آیا این خمس مازاد رو باس بده یا نده؟ ایشون میفهمند لم یجب علیه الخمس، امام راحت کرده میفهمند نه، اینجا خمس نیست، خمس و ترک از دیاده. الم تکن، یه شرط فقط داره، الم تکن الاعیان من مال تجاره و رأس مالها. یه وقت میگه این خونه رو میخواد باش تجارت کنه، رأس المال قرار بده، یا میگه نه میخواد توش بشینه، میخواد استفاده کنه. اینجا میفرماید که اگه ما رسول ما اگر سرمایه نمیخواد قرار بده، اونجا خمس نداره. سرمایه که خمس نداده، چرا؟ میبینیم اصلا خمس نداده، یا خمس بهش تعلق نگرفت، لم یتعلق، لم يتعلق به الخمس.
اعیان من مال تجاره، یعنی حالت سابقش مال و تجاره و رأس مال نباشه که اینا از اساس بهشون خمس میخوره.
خب بعد دیگه یعنی با این مال نمیخواد تجارت کنه دیگه. یخ مال میخواد باش تجارت کنه، اینجا خمس داره. یخ مال که مالی است که فرض کنید که یه مالی هستش متعلق خمس هم یعنی متعلق خمس نیست، یعنی خود خمسه، میخواد باش تجارت، قبلا هم گفت دیگه آگه میخواد تجارت کنه خمس داره دیگه، اون اضافهش خمسه، اون سودی که میبره خمس داره نه خودش. کما اذا کان مقصود من شرائها و ابائها و اقتناها و الانتفاع به منافعها و نماها، میخواد اینو نگاه کنه، میخواد خرید و فروش و ابقاش، میخواد چیکار کنه؟ میخواد از منافعش زندگیشو بگذرونه، اینجا میگه اشکال نداره، اینجا خمس نداره. و اما اذا کان المقصود بها التجاره بها، میخواد تجارت بکنه، اینجا هم افض ظاهر و وجوب الخمس، خمس و ارتفاع قیمتها بعد تمام السنه، اینجا بعد از اینکه یک سال گذشت، مثلا خونه خریده یه میلیون تومان شده 100 میلیون تومان، میخواد تجارت هم با این خونه بکنه، بعد از اینکه سال گذشت چیه؟ بعد از اینکه سال بهش گذشت، اینجا باید خمسشو بده. نه 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 دیگه، بخواد زندگی کنه بازم دیگه.
مثلا میخواد توسعهش بده به یه خونه دیگه، جای دیگه بخواد.
اگر نیاز داره نه، نیاز داره نه دیگه، نیاز خودشه. اگه میخواد مازاد نیازشه، احتمالا خود امام هم بگه بعد.
این موقعی که سالش بگذره برش واجب میشه، اون موقع باید بفروشه یا این که زمانی که
حالا میگه، اینو خود امام میگه، خود امام میگه، میفرمایند که انعم کن بیعها و اخذ قیمتها، اگر ممکن است بفروشه بعد از تمام و قیمتشو بگیره، اینجا واس خمسشو بده. و لم یمکن الا فی سنت تالیه، یا سال بعد، سال بعد تکون و زیاده من ارباح تلک السنه، اون وقت ارباح هر وقتی که تونست بفروشه اون زیادهش میشه از ارباح اون، از سود اون سال میشه، لل ماضی علل ازهر. نه دیگه، زیادش دیگه، زیاده تا آخر سال دیگه میشه. بله، خب این فرمایش امام هست.
در ماضیه یعنی همون سالی که فرو، با اینکه مثلا پارسال هم باید خمسشو میداد، برای که پارسال نفرو، امسال فرو،
امسال اضافه شده.
بله دو سال گذشته از تاریخ، یعنی خب. امسال هر چه اضافه بود به نسبت همون اول قیمت خرید.
بله دیگه آخر همون میشه دیگه. بله. بله دیگه. بله دیگه. یعنی هر چقدر اضافه شده، خمس دو سال نه. هر چقدر اضافه شده، خمس ارتفاع رو باز بده. هر چقدر اضافه شده هم خمس اون رو باز بده.
خمس بده دوبار حساب کنه، یعنی یه بار قیمت پارسال رو حساب کنه یه بار قیمت امسال.
نه رب جز سود سال بعدش میشه دیگه، یعنی جز سال بعدش میشه دیگه، یعنی جز اون سال نمیشه. خدمتتون عرض کنم که اما صاحب عروه، صاحب عروه یه خورده مفصل تر این بحث رو مطرح کرده، همین رو مطرح کرده، امام اونجا هم حاشیه داره. صاحب عروه میفرماد در صفحه 278 مسئله 53 میگه اذا کان اندهو من الاعیان التي لم يتعلق بها الخمس، اعیانی داره که خمس بهش تعلق نمیگیره، او تعلق بها لكنه ادا، تا اینجاش مثل امامه، فنمت و زادت، این اضافه شد، نمو کرد و اضافه شد، زیادتن زادت زیادتن متصله او منفصله، ایشون زیاده رو به سه قسمت تقسیمش میکنه، زیاده متصله، زیادت منفصله، زیادت حکمیه. امام در اونجا در تحریر فقط زیادت حکمیه رو گفت، زیادت سوقیه رو گفت. ایشون میفرماد که تفصیل داده، میفرماد که اگر اضافه شد زادت زیادت متصله و منفصله وجب الخمس فی ذلک النما، این نمایش باید چیکار کنه؟ خمس داشته باشه داره. اما لو لبرتفت قیمت از سوقیه که اینجا میشه حکمن زیاد شده، خودش زیاد نشده، بله، من غیر زیادت اینیه، زیادت اینیه نداره، لم یجب خمس ترک زیاده، خمس این اضافه نمیشد، لعدم صدق تکسب، نه تکسب صدق میکنه ولا حصول الفایده، اینجا میگه نه فایده صدق میکنه نه تکسب صدق میکنه. نعم لو با اها لم یبعد وجوب و حالا ایشون حالا فرمایش ایشون رو میخونیم دیگه بحث میکنیم. نعم لو با اها لم یبعد خمس و وجوب خمس و ترک زیاده، اگه فروش رفت اونجا خمس زیادهش، ایشون میگه زیادی رو باز خمس بده. چند تا حاشیه اینجا هست، یکی اون اولش میگه یه وجب فی ذلک النما، امام میفرماد که اذا کان الاستبقاء، همون مطلبی که اونجا گفتن، للاکتساب به نما هل متصل او منفصل لا مطلقا، میفرماد که اگر میخواد کسب استبقاء کرده میخواد کسب کنه با اون، میخواد اضافه با نما میخواد کسب کنه، اگه نما رو میخواد خودش خرج زندگیش کنه اینجا خمس نداره، اگر میخواد با او کاسبی کنه رأس المال قرار داده اونجا خمس داره. آقای اسدالحسن اصفهانی حاشیه مفصلی اینجا داره، میفرماد انما یجب الخمس، همینجا رو، فی النماء المتصل اذا کان المقصود من العین و ابقائها الانتفاع و تکسب به عینها، اگه میخواد تا اینجاش مثل امام هست به عینش بخواد تکسب کنه، کل اشجار غیر المثمره الّتي ينتفع بخشبها و ما یقطع من اغصانها و کل اغنام ذکوره الّتي تبقى لتسمن، بخواد گوسفند نر هست میخواد چاق بشه و بخواد گوشتش رو مصرف کنه، و اما ما کان المقصود الانتفاع و تکسب به نما، اگه میخواد انتفاع بره و تکسب بکنه با نمایش منفصل کل اشجار المثمره و کل اغنام الاناث، میخواد از گوسفندای مادر رو میخواد بررش از بررش است، التي ينتفع من نتاجها و لبانها فانما يتعلق الخمس به نما هل منفصل دون المتصل، شو میگه نما متصل منفصلش خمس داره و اگر بخواد به کار تکسب کنه، ولی متصلش مثل پشم و این چیزا خمس نداره. بله آقای بروجردی میفرمان که علل اقوا لم یجب خمس تلک زیاده، ایشون میفرماید که علل اقوا نه، این مال اونجا نیستش. بوجهدی نسبت به همین مسئله که آیون دیگه هم اظهار نظر کردن، فی ما اذا کان قصده من اقتناء الاستمناء و علل احبت فی غیره، شون هم مثل فتوای حضرت امام تقریبا فتوا میدن. خب حالا اینجا ببینیم که دلیل این آیون چی هست، دلیلش بمونه انشاءالله برای جلسه بعد.